سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و کذا یجوز للثالث ان یأخذ المال من ید زید و قیمته من ید عمر و قیمته من ید عمر ما علمه به ان احد لأخذین تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه. خاطر مبارکتون باشه تو این انقلت آخر، یعنی آخرین اشکالی که ایشون مطرح کرد، فرمود که مخالفت قطعیه با علم اجمالی مواردش در شرعیات زیاده و لذا این که شما بفرمایید مخالفت قطعیه با علم اجمالی صحیح نیست، درست نیست، نمیشه، محاله، با دلیل حرمت جور در نمیاد، اینا تو خارج ما میبینیم اتفاق افتاده. گفت عدل الدلیل علا امکان شی وقوعه، این واقع شده. موارد هم یکی دوتا نیست، فقها هم پذیرفتن. دو موردش رو دوستان دیروز خوندیم. مورد دوم یادتونه؟ مورد دوم این بود که تو مقام اقرار مثلا آقای خالد بگه این، عرض کنم خدمت شما، انگشتر مثلا لزیدن بل لعمرن، هازا لزیدن بل لعمرن، یعنی اقرار بکنه برای دو نفر، که ایشون فرمود حکم حاکم در اینجا این خواهد بود که هم انگشتر رو به آقای زید بده هم قیمت انگشتر رو به عمر بده، و این حکم حاکم مخالف علم اجمالی است، مخالف قطعی علم اجمالی است. چرا؟ چون ما قطع داریم که این انگشتر مال یک نفره. این که هم خود انگشتر رو بده به زید هم قیمتش رو بده به عمر، قطعا یکی از این دو اخذ، اخذ مال به باطله، قطعا یکی از این دو اخذ، اخذ مال به باطله. اما حکم حاکم همینه، حکم حاکم میشه مخالف قطعی با علم اجمالی. حالا مورد سومم دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، در واقع تو همین مورد دوم میچرخه. تو این مورد دوم گفتیم آقای خالد اقرار میکنه به این که انگشتر مال زیده و این انگشتر مال عمره. گفتیم حکم حاکم این است که انگشتر رو بده به زید، پول انگشتر رو که مثلا دو درهمه بده به کی؟ عمر. حالا مورد سوم چیه؟ مورد سوم اینه که آقای بکر میاد انگشتر رو از آقای زید میخره و یک کتاب میفروشه به عمر به همون دو درهمی که آقای عمر اخذ کرده بود، یعنی هم انگشتر میاد دست آقای بک، کمکم کنید، هم اون دو درهمی که عمر از خالد به حکم حاکم گرفته بود میاد دست این آقای بک، چون کتاب فروخته دو درهم رو گرفته، درست شد؟ الان چی دست آقای بکره؟ هم انگشتر هم دو درهم، و حال این که یقین داره که یکی از این دوتا مالی که الان رسیده به دستش، بگید اخذ به باطله، تصرف در مال غیر است بدون اذن، اما در عین حال تصرف در هر دو براش جایزه. شرعاً هم میتونه تو انگشتر تصرف کنه هم میتونه تو اون دو درهم تصرف کنه، با اینکه یقین داره بلا شک که یکی از این دوتا مالی که الان به دستش رسیده تصرف در مال غیر است. این میشه مخالفت قطعیه با علم اجمالی مورد سوم. درست شد؟ مورد چهارمی رو ایشون ذکر میکنه. مورد چهارم دوستان باز همین مورد دومه با یه اضافه‌ای. میگه اگر مقر، باز تو باب اقرار، اقرار کرد که هازا لزیدن بل امرن بل بکرن، یعنی سه تا اقرار کرد. ایشون میفرماید، این دیگه البته شاید گفتنم نداشت ها، ایشون میفرماید حکم حاکم این خواهد شد که انگشتر رو بده به زید، یه بار کل قیمت انگشتر رو بده به عمر، یه بارم کل قیمت انگشتر رو بده به بکر.
کی؟
نه آقا، انگشتر دستشه، اقرار میکنه، حالا به هر دلیل، حالا یا قاسبه یا نمیدونم به هر دلیل انگشتر الان یا پیدا کرده، به هر دلیل میگه هازا لزیدن بل لعمرن بل، مهم نیست که قاسب باشد یا نباشد. در اینجا دوستان جدای از انگشتر، ببین انگشتر رو که داد به زید، جدای از انگشتر، ایشون میفرماید نسبت به خصوص این دو قیمت، یعنی قیمتی که به عمر میده و قیمتی که به بکر میده، درست شد؟ نسبت به خصوص قیمتین ایشون میگه قطع داریم که یکی از این دو قیمتی که داره میده دادنش لازم نیست و اخذ اون دو نفر قطعا لااقل، حداقل یکیش اخذ مال به باطله اگه جفتش نباشه، چون ممکنه که انگشتر ماله همون زید بوده و هر دو دارن اخذ به باطل میکنن، اما لااقل یکیش رو یقین داریم که اخذ به باطل است و حداقل یکیش مخالف با علم اجمالی است به نحو قطعی. اینم در واقع مورد چهارم. حالا نسبت به مورد دوم، سوم و چهارم که هر سه دوستان مال بابه بگید اقرار بودا، ایشون میفرماید خوب عرضم رو دقت کنید، تو ما نحنفی، تو بحث ما ادله حل رو داریم، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، درست شد؟ شما نسبت به ادله حل میفرمایید عمومیت حدیث حل، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، تخصیص میخوره به صورت مخالفت با علم اجمالی. خب آقای شیخ انصاری مستشکل داره میگه ها، آقای شیخ انصاری چطور کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام رو تخصیصش میزنید به صورت مخالفت با علم اجمالی؟ اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا جائز رو هم بگید تخصیص بزنید به صورت مخالفت با علم اجمالی، بگید این اقرار تا وقتی نافذه که مخالف علم اجمالی نشود، به محض اینکه مخالفت قطعیه با علم اجمالی شد دیگه اقرار نافذ نیست. آقایون اگر مخالف علم اجمالی بشه اقرار رو نافذ میدونن یا نافذ نمیدونن؟ این مثال ها نشان داد اقرار رو نافذ میدونن. پس تو قاعده حل، تو دلیل حل هم شما باید بگید مخالفت با علم اجمالی مانع اجراء قاعده حل و دلیل حل نیست. نگاه کنید عبارت رو، و کذا یجوز، این کذا یجوز شد مورد چندم آقایون؟
سوم.
همچنین جائز است برای شخص ثالث، لثالث، شخص ثالث، ان یأخذ المال، این مال یعنی خود انگشتر رو، من ید زید و قیمته من ید ام، یعنی اون دو درهم رو از این بگیره، انگشتر هم از این، حالا انگشتر از این بخره، کتاب رو بفروشه، دو درهم رو از اون دومی بگیره، بالاخره به یک معامله هم انگشتر رو از اولی بگیره هم دو درهم رو از دومی. ما علمهی به ان احد الاخذین تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، چون بالاخره یکی از این دو مالی که دست این دو نفر رسیده قطعا مال خودشون نبوده دیگه، به حکم حاکم مجبور شد آقای خالد این انگشتر و قیمت رو بده از باب اینکه اقرار کرده بود، چون میدونید اقرارم که دیگه بعدش برگشت نداره که بعدش بگه آقا من پشیمون شدم، اقرارم بی خود بود، اشتباه کردم، این حرفا نیست دیگه، باید بده، باید هم انگشتر رو بده هم قیمت رو. این مورد سوم. مورد چهارم، ولو قال هازا لزیدن بل امرن بل خالدن، یعنی سه تا اقرار بکنه ها، حیث انه یقرم لکل من امر و خالد، آقایون امر و خالد نفر دوم و سوم ها، یقرم لکل امر و خالد تمام القیمت، تمام خود انگشتر رو که میده به زید اولی، اما امر و خالد همه قیمت رو میده. من حکم الحاکم به اشتغال ذمته به قیمتین مخالف للواقعه قطعا. یعنی حداقل، این حداقل مهمه ها، حداقل یکی از اون دو قیمت، اگر نگیم هر جفتش، چون احتمال داره هر جفتش باشه، حداقل یکیش اخذ مال به باطله به نحو قطعی و به نحو جزمی. اینم عرض کنم مورد چهارم. البته شما میتونید اضافه کنید، حالا اگر یه شخص ثالثی بیاد هر سه مال رو از اینا بگو بگیره، یا دو تا از این سه تا رو از این سه نفر بگیره، باز اخذ او هم میشود چی؟ مخالف علم اجمالی، با اینکه اون اخذ جائزه و میتونه تصرف کنه و مشکل. یعنی اون مورد سوم رو که در ذیل دومی گفتیم میتونیم در ذیل چهارمی هم بگیم. خب حالا در مورد مورد دو و سه و چهار، ایشون میگه و ای فرق بین قوله علیه السلام اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و بین ادله حل ما لم يعرف كونه حراما، چه فرقی بین اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و بین ادله حل؟ که شما حتی ان الاول یعم الاقرارین المعلوم مخالفت احدهما للواقع، تا جایی که شما اون دلیل اول رو یعنی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز رو میفرمایید که شامل دو اقراری که معلوم از مخالفت یکیش با واقع میشه، یعنی حتی اگر مخالف علم اجمالی در بیاد میگید اقرار چیه؟ نافذه و دلیل اقرار میاد. اما وثانی لا یعم الشیئین المعلوم حرمت احدهما، اما دلیل دوم که ادله حل باشه، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، میفرمایید این شامل دو شیئی که حرمت یکیش معلومه به علم اجمالی نمیشود. میخواد بگه آقا چرا شما ادله حل رو تخصیص میزنی به صورت مخالفت با علم اجمالی، اما اقرار العقلاء دلیل اقرار رو تخصیص با اوکد تجر با ای لا تجر؟ این شد چی؟ شد اشکال مستشکل فعلا تو بار به اقرار. حالا با سه مورد دیگر هم میخواد اضافه کنه. مورد پنجم، آقایون مورد پنجم میدونه کجاست؟ دقت کنین، اگر نسبت به یک عین خارجی، حالا میگم چرا میگیم عین، میخوام از شما هم سوال کنم، اگر نسبت به عین خارجی، مثلا این انگشتر، نسبت به این انگشتر خاص که الان صدا میده ها، یعنی عین خارجی نه ذمه، اگر نسبت به عین خارجی دو نفر ادعای مالکیت داشته باشن، خب این جایی که ادعای مالکیت میکنن دو نفر، یه نفرشون یه وقت ید داره، خب حکم میشه برای اون. اما یه وقتایی که هیچ کدوم ید ندارن، یا هر دو بیانه میارن بیانه ها تعارض میکنه، یا فرض تحالف هر دو، توی مواردی تو باب قضا حاکم و قاضی حکم به تنصیف میکنه. میگه چی؟ میگه این انگشتر نصفش مال این آقا، نصفش مال اون آقا، سه دنگش مال این، سه دنگش مال اون. قاضی یه مواردی جایی که دو نفر ادعای مالکیت یک عین خارجی رو دارن حکم به چی میکنه؟ تنصیف میکنه. با این که دوستان حکم به تنصیف قطعاً مخالف علم اجمالی است، یعنی این انگشتر یا مال این آقاست یا مال اون آقا، قطعاً مال یک نفره، حالا با فرض این که ما قطعاً داشته باشیم، اینجور نیست که نصفش مال این آقا، اصلا هیچ کدوم حرفشون این نیست که نصفش مال منه، هم این قبول داره که نصفش مال اون آقا نیست، هم اون یکی قبول داره که نصفش مال این آقا نیست، هر دو ادعای مالکیت نسبت به تمام مال رو میکنن، اما قاضی حکم به تنصیف میکنه، با اینکه این حکم به تنصیف مخالف قطعی با علم اجمالی است. این مورد پنجم. مورد ششم، آقایون در باب صلح گفتن که اگر یه نفر بیاد یه درهم ودیعه بگذاره، اینو قبلا هم داشتیم، یه نفرم بیاد دو درهم ودیعه بگذاره پیش آقای زید، من یه درهم میدم امانت، شما هم دو درهم میدی امانت، بعد از این سه درهمی که دست امانت داره است یک درهمش بدون افراط و تفریط چی میشه آقایون؟ تلف میشه، گم میشه، سرقت میره، به شرطی که افراط و تفریطی نباشه. الان اون دو درهمی که باقی مونده میگن یک درهمش که قطعاً مال اون کسی است که چند درهم داده؟ دو درهم داده. یک درهمش که مال اونه، یکی رو میدن به اون، اون یکی دیگر رو تنصیفش میکنن، یعنی نصفش رو میدن به اون یکی، نصفش رو میدن به یکی، یعنی تهش یکی و نیم درهم، یک و نیم درهم میرسه به اون دو درهمیه، نیم درهم هم میرسه به، بگید، اون یک درهمیه. و حال این که دوستان تنصیف باز اینجا قطعاً مخالفه علم اجمالی است. در واقع یکی از این دو تا نصف به خطا رفته، اخذش خطاست. اگه کلش مال اولی است اون دیگری نباید نصفشو بگیره، اگه کلش مال دومی است اون اولی نباید اون نصف رو بگیره، باز اینم میشه مخالفه علم اجمالی. آخرین مورد دوستان، اگر بایع و مشتری اختلاف کنن تو مبیع. ببین آقا، من اومدم یه عبدی رو از شما خریدم، یه ماشینی رو از شما خریدم، شما بنگاه ماشین داری، من یه ماشینی رو از شما خریدم، معامله انجام شد، من فرض کنید پول رو به شما دادم، یه ماشین از شما خریدم، میام ماشین رو ببرم، شما میگی این ماشین رو ببر، میگم آقا من اینو نخریدم که، این یکی رو خریدم، شما میگی نه بابا معامله رو این انجام شد. شما مدعی هستی که معامله رفته روی، بگو، ماشین شماره یک. من میگم نه، معامله رفته روی ماشین شماره دو. اختلاف دوستان در چیه؟ در مبیع، که این مبیع اینه یا اینه، درست شد؟ یا نه، اختلاف در ثمن. ممکنه معلومه من ماشین از شما خریدم، شما یه دونه ماشین بیشتر نداری، این ماشین، اینو خریدم از شما، اما اختلاف تو ثمنه که آیا معامله ما رفته روی 10 درهم یا معامله ما رفته روی 1 دینار. ثمن 10 درهم است یا 1 دینار. تو این فرض دوستان، قاضی اگر راه به جایی نبره برای اثبات مطلب، حکم به انفساخ بیع میکنه بعد از تحالف. یعنی میگه حالا که معلوم نیست این ماشین معامله شده یا این ماشین معامله شده، پولو برگردونید به آقای، بگید، مشتری، معامله فسخ، انفساخ معامله. اینجایی که حکم به انفساخ میشه، هم از یک جهت مخالف قطعی با علم اجمالی داره، هم مخالفت، بگید، قطعی با علم تفصیلی داره، هم مخالفت قطعی با علم اجمالی، کمکم کنید، هم مخالفت قطعی با علم تفصیلی. اونجایی که من نمیدونم این ماشین معامله شده یا این ماشین، درست شد؟ در فرض اختلاف در مبیع، علم اجمالی داریم که یا این ماشین معامله شده و رفته تو ملک آقای مشتری، یا این ماشین. ها؟ اگر شما حکم به انفساخ بکنی، معناش این است که نه این ماشین رفته تو ملک مشتری، نه اون ماشین، و این مخالف علم، بگید، اجمالی است. حکم به انفساخ هر دو رو برمیگردونه به بایع، و حالی که ما یقین داریم، اجمالا میدانیم که یکی از این ماشینا رفته تو ملک آقای مشتری. اما نسبت به ثمن چی؟ همینجا ها، همینجا نسبت به ثمن، این دوتا ماشین قیمتش 100 میلیون بوده، 100 میلیون آقای مشتری داده بود به آقای بایع. آقایون اگر معامله صحیح باشه، که مشکلی ما نداشتیم تو معامله، اون 100 میلیون تو ملک کی بود؟ آقای بایع بود. الان حاکم حکم میکنه به این که اون 100 میلیون رو برگردونیم به کی؟ به مشتری. و برگرداندن ثمن به مشتری مخالفت قطعی با علم تفصیلی داره، چون این منتقل شده بود از ملک مشتری به بایع، الان برش گردوندید به ملک آقای مشتری. اینم مورد هفتم، بخونیم اینا رو. و کذالک، بالاش بنویسید مورد 5، لو تدا یا عینن، اگر دو نفر هر دو ادعا کنن در یک عینی. ببینید چرا میگه تدا یا عینن فی موضع ان یحکم به تنصیف هما بینه هما. اگر ادعا رو عین خارجی نباشه، من یه ماشین رو با ذکر اوصاف از شما خریدم، ماشین کلی، چه مشکلی اون این بحث پیش نمیاد؟ چه فرقی است بین عین و مثلا ماشینی که با اوصاف شما خریدی به ذمه؟
این تصدیق کرده اوصاف اون کلی
صحبت تسلیم نیست، نه تسلیم هم که نکرده باشه همین.
خب اونجا هم اون خصوصیات هم ماشین داشته باشه میتونی مثلا بهش بده، ولی اونجا مثلا این مشخص
بود. میدونم همین بحث اونجا پیش نمیاد یا اونجا هم همین بحث هست؟ یکی یکی بگید من بفهمم. چرا لازم نشه؟ نکتهش همینه که دوستتون فرمود. ببینید آقایون، تنصیف مال عین خارجیه. اگر شما دقت کنید، اگر شما ادعاتون نسبت به یک کلی باشه که تنصیف معنا نداره، یا اون کلی ثابت می شود یا ثابت نمی شود. اگر ثابت بشه برای هر دو، هر دو اون کلی رو مالکن، یعنی یه کلی اولی مالکه یه کلی هم دومی مالکه، تنصیف اصلا تو کلی معنا نداره. عرضم روشنه؟ اگر نسبت به عین خارجی باشه، بگیم این ماشین، خب هم این آقا ادعاش رو داره هم اون آقا ادعاش رو داره، اگر هر دو قسم خوردن میگیم خب این عین رو ما نمیتونیم به دو نفر بدیم که، تنصیفش میکنیم. تنصیف در غیر عین خارجی معنا بگیر ندارد. تنصیف به این معنا چون میخواد بعدش بگه فی موضع این یحکم به تنصیفها بینهما، لذا میگه تدا ایا عینن. و الا اگر ادعای یک ذمه بکنه، مثلا این آقا بگه من از این آقا یه ماشین طلبکارم، اون یکی هم بگه منم از این آقا یه ماشین طلبکارم، اونجا که دیگه این تنصیف پیش نمیاد، تنصیف اصلا مال اونجا نیست. علا ای حاله، اگر هر دو ادعا کنن یه عینی را در جایی که یحکم به تنصیفها بینهما، مثل کجا عرض کردم، مثل فردی که دو بینه مثلا تعارض بکنن، اگر هر دو مدعی باشن که گفت لو تدا ایا، یا فرض تحالف که هر دو قسم بخورن، خب اینجا مخالف علم اجمالی پیش میاد، مخالفت با علم اجمالی پیش میاد حکم تنصیف. ما علم به انها لیست الا لأحدهما، در فرضی که ما علم داریم به این که این ماشین فقط مال یکی از این دو تاست. این مورد پنجم. مورد ششم، و ذکر و ایزن فی باب صلح، در کتاب الصلح گفتن انه لو کان لأحد المودعین، اگر بوده باشد برای یکی از دو ودیع گذار درهمون، ولی الاخره درهمان، فتلف عند الودعی احد الدراهم. البته تلف بدون افراط و تفرید ها، چون اگر با افراط و تفرید باشه که آقای ودعی بگید زامنه، باید دو درهم بده به این، یک درهم هم بده اون، یک درهم اضافه رو باید در جیبش بذاره. نه، بدون افراط و تفرید اگر تلف بشه، فانه یقسم احد الدرهمین الباقیین بین المالکین، یه درهمو که میدن به اون دو درهمیه، هیچ، اون یه درهم باقی مونده رو نصفش میکنن. مع العلم الاجمالی به ان دفع احد النصفین دفع للمال الى غیر صاحب. مورد هفتم، و کذا لو اختلف المتبایعان فی المبیع بالثمن، اگر اختلاف کنن متبایعان در مبیع، این میگه آقا من این ماشین رو بهت فروختم، اون یکی میگه نه بابا من اون یکی ماشین رو خریدم، این میگه من انگشتر فروختم، اون میگه نه بابا من کتاب خریدم، ها تو مبیع اختلاف دارن، یا نه در ثمن اختلاف دارن، در ثمن یعنی معلوم انگشتر فروخته شده، اونم این انگشتر خاص، اما این یکی میگه به 10 درهم من خریدم، اون یکی میگه به 1 دینار فروختم، تو ثمن اختلاف دارن. و حکم به تحالف و انفساخ البیع، یه جای حکم به تحالف و انفساخ بیع میشه، البته این مال همه جا نیستا، یه جایی یکی ید داره، عرض کنم یکی بیینه داره، اون یکی دیگه بیینه نداره، خب اون جایی که دلیلی وجود داره مثل بیینه و امثال اینها، خب طبیعتا ما به بیینه عمل میکنیم، اما اونجایی که دستمون کوتاه شد از بیینه و امثال اینها، گاهی حکم به تحالف میشه و انفساخ بیع. خب این انفساخ بیع هم با علم اجمالی قطعا مشکل داره، هم با علم تفسیری، فانه یلزم مخالفت با علم اجمالی بل تفسیری فی بعض الفروض کما لا یخفا. آقایون مخالفتش با علم اجمالی چجوری تصویرش کردم من؟ کمکم کنید تا برین جلو. تو اختلاف در مبیع گفتیم حکم، دقت کنید، حکم به انفساخ نسبت به اون انگشتر و کتاب یا نسبت به اینکه این ماشینه یا اون ماشینه این مخالفت با علم اجمالی داره، چون یقینا یکی از این دو ماشین از ملک بایه در اومده رفته تو ملک آقای مشتری، و حالی که شما میخوای بگی هیچ کدومش تو ملک مشتری نیست، اینجا مخالف علم اجمالیه. اما نسبت به ثمن این دو تا ماشین که حالا این باشه یا اون باشه هر کدوم باشه، نسبت به ثمن، ثمن رو هم ما با این معامله یقین داریم از ملک مشتری رفته تو ملک بایه، و حال که شما میخوای بگی این باید برگرده به ملک مشتری، و این مخالفه با علم تفسیری است، اینجا دیگه مخالفت با علم اجمالی هم نیست. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. حالا به جوابش میرسین. چشم، به جوابش میرسین. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون از این قلتو میخواد بره سراغ جواب. اولا خیلی انتظار نداشته باشید که آقای شیخ انصاری تک تک رو جواب بده، یعنی بگه شماره 7 این، شماره 6 این، شماره 5 این. نه، ایشون برخی از موارد رو جواب میده یکی یکی، بعدم یه مطلب کلی میگه، که اون مطلب کلی در واقع حلال مجموعه موارده. دقت میکنید؟ ایشون میفرماید قیاس این موارد مذکوری که ذکر شد در انقلت آخر به باب علم اجمالی صحیح نیست. نباید اینو با باب علم اجمالی ما قیاسش کنیم. چرا؟ اول میره سراغ مورد اول. آقایون مورد اول چی بود؟ شبهه غیر محصوره، درست شد؟ شیخ اینو احاله میده به آینده، میگه ما الان توی بحث شبهه محصوره هستیم، در شبهه غیر محصوره اونجا ادله ای خواهیم آورد وجه جواز ارتکاب و مخالفت در شبهات غیر محصوره. صفحه 257 تا 265، 8 صفحه، اونجا 6 تا دلیل میاره، وجه جواز رو اونجا بیان میکنه. درست شد؟ یه لحظه من دقت کنید. ایشون میگه وجه جوازش اونجا میاد، جواز مخالفت، ظاهرش این است که جواز مخالفت به چه نحو اونجا میاد؟ یعنی جواز مخالفت به این نحو که من تمام اطراف شبهه غیر محصوره رو انجام بدم؟ یعنی اگر تو اون مثالی که زدیم یک کسی 100,000 گوسفند داره، یکیش موتو است، یعنی همه رو میتونه بفروشه؟ همه 100,000 تا رو بلا استثنا میتونه بفروشه؟ اونجا این میخواد جوازش با اون 6 تا دلیل ثابت بشه؟ نه، اونجا اجمالا جواز مخالفت رو نسبت به بعضی از اطراف میخواد ثابت کنه. بعدش صفحه 266، اینا رو میگم پیش مطالعه کنید، 266 267 اونجا میدونی چی میگه؟ میگه آقا این که ما گفتیم جائزه ارتکاب جمیع موارد در شبهات غیر محصوره نیست، دقت میکنین؟ این که همه اطراف جائزه یا برخی از اطراف، این محل بحثه. شیخم اونجا قبول نمیکنه که همه اطراف رو بشه انجام داد، یعنی مخالفت قطعیه رو حتی در شبهات غیر محصوره هم شیخ قبول ندارد. 266 267 نه قبول نداره، عادتا ممکنه اتفاق بیفته، کمه اما ممکنه اتفاق بیفته، مثل این 100,000 گوسفند.
یعنی هر چی
میگه جایز نیست دیگه؟ نه، غیر محصوره اگر بتونی شما همه اطراف رو انجام بدی میگه جائز نیست. مثل اینکه یک کسی تمام گوسفندای این شهر مال اونه، 100,000 گوسفند داره، 200,000 گوسفند داره، یکیش موتو است، میگه شما حق نداری همه رو بفروشی، حداقل باید یکی رو استثناء کنی. جائز آره دیگه، بالاخره الان تو شبهه غیر محصوره ما چیکار کنیم؟ اگر یه وقت هست شما میگید اصلا مورد نداره، من عرض میکنم مورد داره، موردش همینه که من عرض کردم.
اگر مورد داشته باشه محصول است،
یعنی اگر یه کسی تمام گوسفندای شهر مال اون باشه میشه محصوله؟ یه آدم پولدار همه گوسفندای شهر رو خریده. جرأت داره بگه محصوره؟ خب بگو دیگه. نمیتونیم بگیم محصوره. خب ملاک محصوره و غیر محصوره رو باید ببینیم چیه. اگر شما بگید ملاک محصوره و غیر محصوره اینه که مال یه نفره یا مال چند نفره، خب بله. اما اینو باید بنویسی، یه جایی بنویسی تاریخیشه. اینجوری نیست که بگیم صرف این که مال یه نفر باشه میشه محصوره. خب
یعنی حتی قطره
آخرش هم میتونیش با استفاده کنه. نه، کور پاک میکنه، کور وضعیتش فرق میکنه.
نه اینم آبی هست که راکت دیگه مثلا چیزی نیست که
باشه. باشه، اون دلیل خاص داره. میگه اگه یه قطره نجس ریخت تو کور، کور اونو پاکش میکنه، نه اینکه نجس میمونه. اما در این حال که نجس میمونه شما میتونی استفاده کنی. اگر یه قطره آب بیفته توی استخر آب انار، یه قطره خون، چی کار میکنی؟ نمیکنی؟ نه دیگه نباید بکنی. آب انار
نه.
ها آب انار رو دارم میگم، یه استخر آب انار یه قطره خون ریخت اونجا، دیگه میگی نه. چرا میگی نه؟ چون اون یه قطره همه رو نجس میکنه، چون آب مضافه. تو آب کوری که شما میگی اون یه قطره پاک میشه، اون مثال درست نیست. خب این دوستان عرض کنم ماله، عرض کنم خدمت شما شبهه غیر محصوره. یه خط رو ببینید. قلت اما شبهت الغیر المحصوره فسیجی و جواز وجه و جواز المخالفتی ها. ببینید این عبارت رو که آدم میخونه ها حس میکنه بعدن جناب شیخ انصاری وجه جواز مخالفت با، بگو، مخالفت با همه اطراف رو داره میگه. یعنی شما مخالفت با شبهه غیر محصوره رو نسبت به همه اطراف میتونی انجام بدی، وجه جواز شما میگیم. و حال این که دوستان عرض کردم ایشون 6 تا دلیل میاره، صفحه 257 تا 265 میاره، اما بعدش میگه اینایی که گفتم مال کجاست؟ مال اونجاییست که طرف نخواد همه اطراف رو انجام بده. اگر همه اطراف رو بخواد انجام بده جائز نیست. این حالا به وقتش انشاءالله ما خواهیم رسید. بریم سراغ حکم حاکم. آقایون بزرگوار، تو مورد دوم ما بحث حکم حاکم رو داشتیم، سومی همینجور، چهارمی همینجور، پنجمی همینجور، حتی ششمی و هفتمی هم، اینا همه مال حکم حاکم بود دیگه، درسته؟ ایشون میفرماید این که حکم حاکم بر خلاف علم اجمالی اوست، شیخ میفرماید وظیفه حاکم این است که اخذ بکنه حق محکوم له رو از محکوم علی از روی اسباب ظاهری. یعنی حاکم نباید به علم اجمالی خودش توجه بکنه. اساساً میدونید تو کتاب القضا و تو بحث قضا یه بحثی وجود داره و اون این که اصلا قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه یا نه باید به اسباب ظاهری عمل کنه. الان قاضی قاضی خب از چارا بیمارستان داره میاد اینجا درس بگه، تو راه دید یه کسی محکم زد تو گوشی یکی دیگه، اومد درسشو گفت، رفت دادگاه، لباس قضاوت پوشید، نشست پشته، بگو،
میز.
همون دو نفر اومدن نشستن جلوش، اونی که کتک خورده گفت این زد تو گوشم. قاضی باید چه کار کنه؟ این بحث در کتاب القضا مطرحه که آیا قاضی میتونه بگه آقا نه بیانه ای نه شاهدی، من خودم دیدم زن، تمام؟
نمیتونه.
به علم خودش میتونه عمل کنه؟ بعضی ها گفتن بله میتونه به علم خودش عمل کنه. علم داره دیگه، علمم که حجیتش ذاتیه و تمام. بعضی ها گفتن نه، قاضی نمیتونه به علم خودش عمل کنه، باید چه کار کنه؟ باید به اسباب ظاهری عمل کنه، بگه آقا تو که داری ادعا میکنی این زده تو گوشت، بیانه هم داری، شاهد هم داری، برو دو تا شاهد بیار. اگه دو تا شاهد آورد اثبات میشه، نه آورد اثبات نمیشه. اون قاضی که اون ظرف یهودی رو بین امیرالمؤمنین و اون یهودی اختلاف شد اومد پیشش، خب اون چه بسا به علم خودش اگه میخواست عمل کنه میدونست که امیرالمؤمنین دروغ نمیگه، اما چه کار کرد؟ به امیرالمومنین گفت شما شاهد داری؟ حضرت گفت نه. کار تمام شد دیگه. یعنی حکم کرد به نفع اون یهودی. آیا میتونیم از اینا استفاده کنیم که علم قاضی ملاک نیست؟ این بحث تو کتاب القضا دیگه درست شد. حالا ایشون میفرماید وظیفه حاکم این است که اخذ بکنه حق زی حق رو از محکومون علیه از روی اسباب ظاهری. در واقع حاکم شرع قائم مقام آقای زی حق است در این که حق او را از محکومون علیه اخذ کنه. علم اجمالی قاضی نه علم اجمالی است، بلکه چه بسا بگیم علم تفصیلیش هم ملاک نیست تا چه رسد به علم اجمالی. میدونی این شبیه چیه؟ این شبیه هم عرض کنم دیگه، عرضم تمام. این شبیه مفتیست. الان دو نفر میان پیش فقیه، شما فقیه، دو نفر اومدن پیشه، میگن آقا ما یه لباس مشترکی داریم، فقط من میپوشم و این آقا شبکار، من روزکار. روز صبح تا شب من میپوشم میرم سر کار. نه ببخشید اینجوری بگیم، صبح تا شب من تو خونه خوابم این لباس رو میپوشم، این شلوار رو میپوشم، شب که این میاد بخوابه من میخوام برم سر کار شلوارمو در میارم میدم به این میپوشه. درست شد؟ یه شلوار بیشتر نداریم. الانم منی پیدا شد تو این شلوار، یا مال منه یا مال آقا. مفتی چی میگه؟ واجد المنی فی الثوب المشترک. شما چی فتوا میدید؟ بگید دیگه، هر دو میتونن وارد مسجد بشن. پاک که نیست، نجس بودنش که. آفرین، لباس و آب بکشن خب، اما همین آقا میتونه وارد مسجد شه، همون آقا میتونه وارد مسجد، همین آقا بدون غسل میتونه نماز بخونه، همون آقا میتونه بدون غسل نماز بخونه. با اینکه مفتی یقین داره، بگو یکیشون جنوبه، اما من مفتی فتوام این میشه که وظیفه هر کدوم از این مکلفین رو نسبت به خودش بیان کنم. میگم تو شک داری جنوبی؟ بگو براءت جاری کن. تو هم شک داری؟ براءت جاری کن. ها؟ کار به علم اجمالی خودم نسبت به جنابت احد امام ندارم. این علم اجمالی رو دخیل در فتوا نمی کنه. درست شد؟ نگاه کنید. و اما الحاکم فوظیفته اخذ ما یستحقه المحکوم له علی المحکوم علی بالاسباب الظاهریه. حاکم آقا وظیفش این است که اخذ بکنه اون چرا که استحقاق داره اون رو، محکوم له بر محکوم علی به اسباب ظاهریه. مثل اقرار، اسباب ظاهریه رو داره معنا میکنه، اقرار و قسم و بیانه و امثال اینا. فهو قائم مقام المستحق فی اخذ حقه. در واقع حاکم قائم مقام زی حق است، این مستحق یعنی همون محکوم له، در اخذ حقش از محکوم علی. ولا عبرت به علمه الاجمالی. شیخ فعلا بنابر اون نظریه ای در فقه داره حرف میزنه که علم قاضی بگید ملاک نیست بر اساس اسباب ظاهری. البته عرض کنم مخالف داره ها، حالا این دیگه تو کتاب القضا باید پیش رو بگیرید انشاءالله. نظیر و ذالک ما اذا اذن المفتی، اونجایی که اذن میده مفتی، لکل واحد من واجد المنی فی الثوب المشترک فی دخول المسجد، میگه جفتتون میتونید وارد مسجد بشید با اینکه یقین داره یکشون جنوبه. فانه انما یعزن کلا منهما به ملاحظته. بگید تکلیفی فی نفسه. میگه تو تکلیفت نسبت به خودت اینه که براءت جاری کنی، اونم همینجور. فلا یقال انه یلزم من ذلک اذن الجنب فی دخول المسجد و هو حرام. نگید آقا لازمه این فتوا من ذلک، یعنی این فتوا این است که این آقای مفتی اذن داده باشه به جنب در دخول مسجد و اذن به دخول جنب در مسجد چیه؟ حرامه. نه، من اذن به دخول جنب در مسجد ندادم، هر کدوم حکم خودشو گفتم و این ولو مخالف علم اجمالی من باشه مشکلی نداره. اما غیر الحاکم انشاءالله فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. گفتم ملاکشو قبلا. بعضی از آیون